4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۹ مرداد 1400 شمسی برابر با 20 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نسرین افشار با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل که توسط رسانه ها رویت شده، طالبان جستجوی خانه به خانه در پی افرادی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کردند را تشدید بخشیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول گزارش مرکز تجزیه و تحلیل جهانی در نروژ، طالبان برای دستگیری این افراد یک فهرست اولویتی تهیه کرده و افرادی که نقش اصلی در ارتش، پلیس و یگانهای اطلاعاتی افغانستان را داشتند در معرض خطر مجازات طبق قوانین شرعی قرار دارند. این گزارش در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که نیروهای گسیل شده آمریکایی به افغانستان که قرار است به خروج اتباع آمریکایی کمک کنند، در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند با مشکلات بیشتری مواجه هستند. پیشتر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز با استناد به برخی گزارش‌ها گفت بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا بر سر راه افغانهایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می کنند. به گزارش نشریه پولیتیکو، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد نتیجه گفتگوهای وین برای بازگشت دو جانبه ایران و آمریکا به برجام، انجام گرفتن چنین توافقی را یک علامت سوال بزرگ توصیف کرد. بنابراین گزارش، سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا تصریح کرده که اگر آمریکا و ایران نتوانند در چند ماه آینده به توافق برسند، تیم او در حال آمادگی برای رویدادهای محتمل هستند، یا اینکه واشنگتن و تهران به گفته او یک توافق کاملا جداگانه امضا می کنند، و یا اینکه یک رشته واکنش های تنبیهی با هماهنگی متحدان اروپایی در انتظار ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که زهر الهیان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه گفت سیاست ابراهیم رئیسی ادامه مذاکرات برجام است. تا کنون 6 دور مذاکرات احیای برجام بی نتیجه بوده و زمانی هم برای از سرگیری مذاکرات اعلام نشده است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد عملیات تخلیه از افغانستان را تسریع بخشیده و از روز 23 مرداد تا کنون 7000 شهروند غیر نظامی افغانستان را خارج کرده است. به گفته ژنرال هنگ تیلور، ارتش آمریکا اکنون آمادگی انتقال روزانه 5,000 تا 9,000 نفر را دارد. در همین حال به گزارش رویترز، یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که نخواست نامش فاش شود هم روز جمعه گفته است از زمان تصرف کابل تا کنون بیش از 18,000 نفر از فرودگاه بین المللی پایتخت افغانستان تخلیه شدند. همزمان گزارش هایی از تیراندازی طالبان به سوی مردم افغانستان از جمله جلوگیری از ورود مردم به فرودگاه کابل منتشر شده است. فرودگاه شهر کابل در روزهای اخیر به دلیل هجوم مردم برای فرار از افغانستان دستخوش هرج و مرج شده و برخی از گزارش ها نیز حاکی از کشته شدن 12 نفر در این حوادث هستند. پایگاه خبری موکریان در گزارشی نوشته مصطفی حمدی، مدیر کانال تلگرامی پورسمان در سقز، از طرف دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب سقز آقای حمدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 16 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. پایگاه خبری موکریان نوشته است همزمان با صدور حکم زندان برای مصطفی حمدی، 2 تن از همکاران او نیز به نام‌های کیوان رحیم‌زاده و خالد نارین به مرکز امنیتی شهر سقز احضار شدند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی میگوید آیت الله خامنه ای متهم است که کرونا را تبدیل به آلت قتاله علیه مردم کرده است.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که طالبان میگویند عفو عمومی صادر کردند، خبرها از افغانستان حاکی از فشار و تهدید علیه زنان و فعالان مدنی است.
14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند.
و آمریکا میگوید در صورت بازنگشتن ایران به مذاکرات پاسخهای تنبیهی در انتظار ایران است. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه روز جمعه نوشت که به سندی از سازمان ملل دست یافته مبنی بر اینکه طالبان بر تلاش خود برای شناسایی اتباع افغانستان که با کشورهای غربی و ناتو همکاری کردند افزودند. در این حال احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که در دره پنجشیر خواستار حمایت غرب از نبرد علیه طالبان شده است. همراه هستیم با روزبه بلحری که اخبار افغانستان رو پیگیری کرده و همراه من در استودیوس. روزبه، ابتدا با گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ملل شروع کنیم که در مقدم هم به اون اشاره کردم. درباره این سند و اقدامات طالبان چه آمده؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه امروز جمعه اعلام کرده که به سندی از سازمان ملل دست پیدا کرده. در حقیقت مرکزی که برای سازمان ملل متحد داره کار میکنه و تجزیه تحلیل میکنه داده ها رو و در نروژ هست، گفته که طالبان فهرستی تهیه کردن که بر اساس اون اشخاصی که باید در گام نخست بازداشت بشن تعیین کردن و در این حال افغان هایی که در ارتش، پلیس و وایت های اطلاعاتی کار کردن بیشتر در معرض خطر قرار دارن. حتی پیش بینی شده، رئیس مرکز گفته که اعضای خانواده های اشخاصی که با نظامیان ناتو و آمریکا کار کردن شکنجه و کشته ممکنه بشن. طالبان هنوز درباره این سند واکنشی نشون ندادن. البته سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد بعد از تصرف کابل به دست این گروه در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که همه عفو شدن، هیچ برخوردی صورت نمیگیره و ما با هیچ کس هم دشمنی نداریم. اما خب گزارش سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل یا دیدبان حقوق بشر حاکی از این هستش که بویژه در شهرستان‌ها رویه کاملا برعکس گزارش‌های از ضرب و شتم ضرب و جرح مردم وجود داره، یا به خصوص اقلیت‌های قومی و زنان، و در این حال حتی خبرهای از کشتن اونها این افراد داره گزارش میشه. اما یک نکته دیگه هم هست. دویچه وله، رسانه ملی آلمان، اعلام کرده که حمله یک طالبان به منازل خبرنگاران این رسانه در افغانستان دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته و به خونه اقوام اینها رفتن در حقیقت که ببینن اینا کجا هستن و از اقوام اونها رو کشتن، و دست کم 4 روزنامه‌نگار خونه‌هاشون مورد حمله طالبان قرار گرفته شده.
روز به احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، خواستار حمایت غرب از نبرد علیه طالبان شده. پیشتر هم او از تشکیل جبهه مقاومت ملی در پنجشیر خبر داده بود. چه در اخباری در این مورد منتشر شده؟
خب احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، وزیر دفاع سابق افغانستان در دوره حکومت مجاهدین و از چهره های بسیار شاخص مجاهدین افغان در سالهای گذشته قبل از اینکه طالبان در سال 75 کابل رو بگیرن، در یعنی در بعد از ده سال 2001 قبل از اون، که الان در دره پنجشیر قرار داره، نامه‌ای نوشته در روزنامه واشنگتن پست خواستار حمایت غرب از نبرد علیه طالبان شده. قبلا هم گفته بود که در این ولایت جبهه مقاومت ملی تشکیل شده و اطرافیانش هم گفته بودن اگر مذاکرات برای برقراری حکومت فراگیر به نتیجه نرسه در حقیقت مقاومت شروع خواهد شد. اما نکته مهم این هستش که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته جبهه مقاومت ضد طالبان در افغانستان در حالی ایجاد شدنه و کارهاش داره کار روی ایجاد این جبهه پیش میره و اشاره هم کرده که جبهه مقاومت به رهبری امرالله صالح هست و احمد مسعود. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بود که پس از خروج اشرف غنی خودش رو سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد. بنابراین یک موضوع بحث کسش که مطرح شده. زمینم اشاره بکنم که روسیه خواستار تشکیل حکومت همش جانبه در افغانستان شده فراگیر، که خب با اون چیزی که طالبان در نظر دارن به نوعی متفاوت است.
در حال حاضر خب کشورها و جریانهای مختلفی واکنش نشون دادن به اون چیزی که در افغانستان وقوع یافته. چه واکنش‌های بین‌المللی رو داشتیم در این روزها؟
رئیس‌های جمهوری آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه گفتگوی تلفنی داشتند بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و حمایت از پناهندگان افغان تاکید کردند. ضمن اینکه تخلیه اتباع دو کشور از افغانستان هم جزو محوراشون بوده. گروه و وزرا خارجه گروه 7 هم در بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواستند در واکنش به بحران افغانستان متحد بشن تا از تشدید اون جلوگیری بشه. ضمن اینکه اشاره بکنم که آنتونی گوترش هم صحبت کرده در بیکول سازمان ملل متحد و گفته که در کنار مردم افغانستان هستیم برای کمک رسانی. در این حال هم قرار هستش که وزیران خارجه کشور و عضو ناتو امروز در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان تبادل نظر کنند. اما در مورد اتباع خارجی هم که یا اتباع افغانستان که بعد خارج بشن طبق چیزی که کشورهای غربی گفتند، تا به الان 18,000 تن از فرودگاه بین‌المللی افغانستان تخلیه شدند و گزارش‌ها حاکی از این هستش که در طی این چند روزی که طالبان کابل رو گرفتن 12 تن در بیرون یا خارج این فرودگاه کشته شدند.
ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به بحران افغانستان و اون چیزی که این روزها در این کشور میگذره. اما طالبان تلاش میکنه اوضاع در افغانستان رو همونطور که روزبه هم گفت عادی جلوه بده، اما اخبار منتشر از شهرها و ولایات مختلف این کشور حاکی از بروز خشونت‌ها و محدودیت‌های سیستماتیک از سوی این شورشیان جنگجوست. در میان وضعیت زنان افغانستان نیز در حالی از ابهام قرار دارد. در گفتگو با ویدا ساغری فعال حقوق زنان افغان، ابتدا از او درباره وضعیت کنونی این کشور پرسیدم.
ما الان دو تا مشکل داریم. یک مشکل اینه که تمامی مردم به اساس نظام دموکراتیک باید سیستم اداری خاص نظام دموکراتیک کار میکردن. مثلا ما خانه امن داشتیم، ما نهادهای مدافع حقوق بشر داشتیم، ما جامعه مدنی داشتیم، ما رسانه‌هایی داشتیم که حداقل 3000 چند تا رسانه در افغانستان از چاپی تصویری توصیح کار میکردن و اینا تعداد زیاد زنان داشتن، یعنی ما حدود بالاتر از 40% زنان در تمامی این نهادها داشتیم. با تغییر فضای دموکراتیک، حالا فضا هم سر جای خودش، با تغییر نظام دموکراتیک یا از بین رفتن نظام دموکراتیک به تبدیل آن به امارت، تمامی این نهادها فلج شده. حداقل زنان از روزی که یعنی حدود فکر میکنم روز ششم هست یا هفتم هست، دقیقا دیگه شما رو دوستا و تاریخ هم از دست ما رفته، از بسی که همه در فشار ذهنی هستیم، باعث شده که زنان حداقل از تمامی امورات معذور بدارن و بیان تا هم رسانی در نگردیم.
ما تصاویری رو میبینیم این روزها که زنان مثلا در برنامه‌های تلویزیونی حضور دارن، از طرف دیگه بسیاری تصاویر در خیابان‌ها، اون چیزی که مثلا در فرودگاه کابل میبینیم، کسانی که سوار هواپیما شدن غالبا مردها هستن و زنان غایب هستن. این شرایط چگونه است؟ زنان کجا هستن این روزها؟
ببینیم این بس روز ما زنان هست. به این معنا که طالبان در 45 سال، نزدیک به 45 سال گذشته در افغانستان به صورت غیر مستقیم به سر دهشت و وحشت نگاره خودشان رو فرش کردن و حاکمیت 5 ساله که بر کابل داشتن نشان دادن که پالیسی امارت اسلامی طالبانی چی هست. اون باعث شده که مردم بعد از این که دوره دوم یا این روزهای طالبان دوباره آغاز میشه، مردم به خودی خود بیارن امارات اسلامی رو پیاده بکنن. مثلا من یادم هست که امارات اسلامی رو به که من کابل بودم به دوره اول آمد، همین که صبح شد شروع کردم به تبلیغ نهی از منکر و بختم زنان بیرون بطره و ممرم از خانه بیرون نیایه و زنان جدره کار و تحصیل نداره. تا ساعت ده روزی اعلام میکردن با بلندوها، اما این بار هیچ گونه اعلامیه اینطوری پخش نشده. زنان برای بخوره و برای نرفتن به سر کلاس
سر کار گفته نشده یا منع کرده نشده، اما زنان خودشان و خانواده ها و مردم خودشان در زندگی طالبانی و یا نظام طالبانی پیاده می کنند. این دو تا اتفاق افتاده. یک اتفاق اینه که این بحث با اساس کامروایی، یعنی باعث شده که امارت اسلامی کامروایی بکنه به صورت اوتوماتیک بدون اینکه زحمت در این حوزه بکشه. بحث دوم اینه که جهانیان امارت اسلامی می خواهد بگوید که ما بدون هیچ فشار امارت اسلامی را به افغانستان آوردیم و مردم خوش دارن و مردم دوست دارن که امارت اسلامی را تطبیق بکنن و بدون اینکه ما فشار بر ما وارد بکنیم و آنچه که در 8 روز گذشته به عنوان نظام دموکراتیک شما داشتید نظام بر معیار فشار بود و مردم به زور شما مثلا به اوباشی و فساد دعوت میکردید. این چیزی است که اتفاق افتاده.
در شرایط فعلی انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان از جامعه بین الملل و نهادها و ارگانهایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند چه هست؟
طالبان میره به طرف اون انتظار اینه که دوره اول در افغانستان پیاده شد، یعنی طالبان تمامی درها برایشان بسته بود و تحریم 100% اینا مواجه بودن. مثلا ایران در یک تحریم 80% هستشان و بعضی کشورها با اونا مراودات پنهانی و آشکار دارن، اما طالبان در دوره اول به تحریم 100% جهان روبرو بود و ما با اون در یک تیج یا در یک دستر خوب شده بودیم. من فکر میکنم اگر جهان طالبان تحریم بکنن، حکومت امارت به رسمیت نشناسن و از اونا پالیسی تا زمانی که امارت اسلامی پالیسی روشنی در قبال حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی اندیشه در افغانستان نفعه که مورد قبول و مورد ارضای جامعه جهانی باشه، دروازه های رو بروی حکومت اسلامی امارت ببندن. ببینین عزیزان من، ما زنهایی که بالاخره سالهای سال جام کردیم و امروز شعار ما این است که ما به عقب بر نمیگردیم، یادمان از شعار ما نرود، از حالت منگی و گنگسیه که ناشی از فشار بخشت و دهشت حاکمیت یک باره طالبان بر زنان مستولی شده و بر مردان مستولی شده، از این فشار تلاش کنیم هم دیگر بیرون بیاریم. رسانه ها باید به زنها کمک بکنند، به مردان روشنفکر رو کرده افغانستان کمک بکنند که اول اینا منسجم بشن، دوم اینکه اینا خود به خود به صورت اوتوماتیک نرم بخوره بخرند سر کار حاضر نشن، اینا حق کار خود بگیرن، اینا پوششی را که دارن اون پوشش خود حفظ بکنن و پوشش اجباری را نپذیرن. 11 سپتامبر باید تغییر بکنن. آدرس 11 سپتامبر یک آدرس سیاسی زنکش، یک آدرس سیاسی انسانکش در سراسر دنیا، مخصوصا آسیای میانه، آسیای غربی و افغانستان بوده. 11 سپتامبر رسیدنی است. زنان جهان باید ایستاده شوند در راستای حقوق بشر. 14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. لطفا زنان جهان 11 سپتامبر جمع شوید. همه مردن خانه به خانه میگردند، طالبان تیربار میکنند، بچه های ما رو میکشند. بچه های ما که جنگیدن در اردو بودن، اساکه نیروهای ویژه، بچه های جوان زیبایی که برای دموکراسی جنگیدن، همه در خانه ها اسیر شدن، همه در معرض مرگ و قتل عامند.
ویدا ساغری فعال حقوق زنان افغانستان درباره وضعیت این روزهای این کشور گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران تخت و تاز می‌کند و آمار مبتلایان و جان باختگان سعودی است، مقامات بهداشتی ایران هشدار می‌دهند که احتمال پیک‌های بعدی هم هست. همراه هستیم با کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب ایران الان هفته هاست که درگیر موج پنجم کرونا است و به ویژه در این هفته رکوردهای تازه‌ای داره از آمار کسانی که مبتلا شدن به کرونا و تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن. روزانه تقریبی هر بار و هر روز دارن نام 600 نفر رو میبرن و مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف دارن از کمبود دارو و امکانات درمانی و همینطور نیروی انسانی به ویژه پرستار صحبت میکنن. امروز تعطیلات کرونایی تقریبا داره و بگم به اتمام میرسه. قرار بود 2 هفته تعطیل باشه. آنچه که آقای زالی، علیرضا زالی میخواست، رئیس ستاد مقابله با کرونا، اما در نهایت باهاش موافقت نشد و به یک تعطیلات 5 روزه دولت تن داد. حالا امروز گفتن فردا هم جز به این تعطیلات هست، اما از روز یک شنبه به هر حال بازگشایی ها اتفاق میفته و کارکنان باید سر کارشون حاضر باشن. این در حالیه که جان باختگان و مبتلایان همچنان داره رکورد میزنه. جامعه پزشکی خودش داره از فروپاشی سیستم سلامتش میگه و آمارهایی هم که میدن همین دیروز بر اساس آمار رسمی خودشون تعداد جان باختگان از مرز 100,000 نفر گذشته. آمار رسمی قربانیان کرونا در حالی توسط وزارت بهداشت پروانه روزانه اعلام میشه که خب سازمان نظام پزشکی آمار واقعی قربانیان ایران رو 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد میکنه. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت در واقع 2 روز پیش خودش گفت، اعلام کرد در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی که این آمار واقعی نیست. علیرضا زالی خودش هفته پیش گفت که ما آمارها را از سازمان بهداشت جهانی مخفی کردیم و حالا هم که شرایط همین گونه است که من برای تو توصیف کردم، امروز دوباره 555 نفر دیگه جان خودشون را از دست دادن. البته وزارت بهداشت از ثابت شدن شرایط صحبت میکنه، اما قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت همین امروز میگه ما در حال حاضر 50,000 نفر مبتلا داریم که در بیمارستان ها بستری هستند و حداقل روزی 30,000 نفر دارن سرپایی درمان میشن. او از وضعیت اصفهان میگه، فارس، خراسان، و میگه همچنان روند افزایشی در اون منطقه وجود داره. در خراسان دبیر ستاد کرونا میگه تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن 3 برابر شده. مرکز بهداشت خوزستان از افزایش 80% شمار مبتلایان به کرونا در این استان حرف میزنه و معاون علوم پزشکی آبادان میگه وضع کرونا در جنوب غرب خوزستان از بحران هم گذشته و در شرایط جنگی.
کیانوش، درباره واکسیناسیون این روزها صحبت‌های بسیاری شده. ظاهرا روند واکسیناسیون یک کمی سرعت یافته، اما بحث‌هایی هست در مورد واکسن داخلی، تولید اون و انتقادهایی که به روند انجام اون صورت گرفته. از جزئیات اون برامون بگو.
مثلا واکسن، خب واقعیتش اینه که چشم پرآب مردم ایرانه و جامعه جهانی هم که شاهدش هست. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه نسبت به این گستردگی شیوع کرونا در ایران، تاثیرش رو زندگی مردم، وضعیت معیشت مردم در واقع اشاره میکنه و ابراز نگرانی میکنه و اشاره میکنه که در ایران، او معتقده، یعنی سازمان بهداشت جهانی میگه ایران الان آلوده ترین منطقه است، میگه فقط 13% از جمعیتش دوز اول واکسن رو دریافت کردن. کنارش دیدبان حقوق بشر رو داریم که با انتشار یک بیانیه داره هشدار میده که این ممنوعیت حکومتی خرید واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو داشته ایران، عدم شفافیت داشته، سوء مدیریت داشته و همه اینها منجر شده که وضعیت همه‌گیری کرونا در اون منطقه وخیم بشه. و در بیانیه خودش آنچه که روش تأکید میکنه این که مسئولان نمیتونن شانه خالی کنن با صحبت کردن از تحریم، و البته اینها فقط واکنش های بین‌المللی. داخلی ما کم نداریم کسانی که این روزها صحبت کردن. شاید آخرین نفری که من بتونم این روز ازش حرف بزنم آقای قدیانی هست که او اشاره میکنه، ابوالفضل قدیانی، از چهره های شناخته شده مخالف رهبر جمهوری اسلامی که در ایران زندگی میکنه. نامه‌ای که اشاره کرده به آقای خامنه ای میگه شما 100,000 نفر از مردم بیپناه و مظلوم رو به مسلخ کرونا بردید و قربانی هوسبازی ها و جاه طلبی ها خودتون کردید. این و میگه این بزرگترین دشمن ملت ایران باعث این فاجعه عظیم شده و صحبت های زیادی میکنه. میدونم وقت نداری، ازش میگذرم. بگم همه اینها در شرایطیه که رئیس کمیسیون بهداشت حسین علی شهریاری خودش دیروز در یک مصاحبه به رادیو دولتی ایران میگه که خرید واکسن خارجی به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تاخیر انداخته شده. همان واکسن برکتی که قولش رو دادن اما نتونستن خط تولیدش رو راه اندازی کنن و ایران همچنان داره تابانش رو میده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در این روزهای ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفته است که آینده توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام با علامت سوال بزرگی روبروست. به گفته آقای مالی به دلیل عدم تعامل ایران مسئله بازگشت به توافق چند جانبه بین المللی برجام چیزی نیست که آمریکا بتواند آن را کاملا کنترل کند. این مذاکرات از 31 خرداد امسال متوقف شده و آمریکا به همراه شرکای غربی اون هشدار دادند که ایران باید فوراً به میز مذاکرات بازگرده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، رابرت مالی گفته اگر دو کشور نتونند به یک توافق در ماه‌های آینده دست پیدا کنند، واشنگتن وضعیت‌های احتمالی رو بررسی میکنه. این وضعیت های احتمالی که بهش اشاره شده چه میتواند باشد؟
آقای مالی در واقع اشاره میکرد به اینکه اگر در چارچوب برجام نتونن طرفین به یک توافقی برسن که آمریکا بازگرده به برجام، یک طرح میتونه این باشه که در به موازات برجام آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق کاملا جداگانه ای رو با هم دیگه انجام بدن، امضاشون بکنن که مفاد بیشتری یا مفاد متفاوتی داشته باشه با توافق کنونی با برجام. برجام رو در کنار و در حاشیه نگه دارن. این یکی از احتمال هاست که آمریکا داده. البته در دنیای واقعی کمی ممکنه رسیدن به چنین توافقی سخت باشه با توجه به موضعی که میدونیم آقای خامنه‌ای گرفته در قبال مذاکره مستقیم با آمریکا. یعنی احتمالاً رسیدن به چنین توافقی سخت‌تر است از بازگشت به برجام. و طرح دیگر آمریکا، اون چیزی که در ذهن داره اینه که با اروپایی‌ها همراه بشه و همراهی اونها رو البته جلب بکنه و برگرده به اقدام‌های تنبیهی، یعنی تحریم‌های بیشتر، احتمالاً بازگشت به همون اقدام‌های مکانیزم ماشه که در دولت آقای ترامپ او سعی کرد که از اون استفاده بکنه، نتونست، با اکراه اعضای شورای امنیت روبرو شد و همچنین اعضای باقی مانده برجام. ولی خب الان شرایط کمی تغییر کرده از این نظر که آمریکا میگه من می‌خوام برگردم، اینجا جمهوری اسلامی ایران است که شرط و شروط گذاشته و از طرفی داره گام به گام به وضعیت خطرناک نزدیک میشه. یعنی از چه نظر؟ از نظر افزایش میزان غلظت غنی‌سازی 60% که جامعه جهانی رو نگران میکنه، فاصله میزان موادی رو که لازمه برای ساخت یک بمب هسته‌ای همینطور داره کوتاه‌تر میکنه، و دوم ساخت فلز اورانیوم چیزیست که در حال حاضر ایران هیچ مصرفی براش نداره. ایران زیردریایی هسته‌ای هم نداره، تنها مصرفی که میتونه فلز اورانیوم داشته باشه ساخت بمب هسته‌ای است. این نگرانی ها باعث میشه که احتمالاً اگر این دفعه آمریکا بخواد اقدام تنبیهی مانند تحریم انجام بده، اروپا هم باهاش همراهی کنه.
این خروج ایران از تعهداتش که شما هم بهش اشاره کردید، آیا این احتمال رو پیش میاره که تهران اصلا به میز مذاکره بر نگرده و همچنان ادامه بده روند خروج خودش رو از برجام؟
کمی بعیده. موضع رسمی جمهوری اسلامی اینه که ما با مذاکره مخالف نیستیم، سعی میکنه دست کم این حوض مذاکره رو حفظ بکنه. از طرف دیگر اگر بتونه با توافقی، با حصول یک توافق، نگه داشتن برجام به آن چیزی که میخواد برسه، یعنی رفع تحریم ها تا جای ممکن، بتونه چانه زنی بیشتری بکنه، خب اصلا به نفعش نیست که به اون توافق نرسه یا مذاکره نکنه. من گمان میکنم تیم جدید آقای رئیسی هم سعی میکنه که به میز مذاکره برگرده، اما هرچه دیرتر برگرده در واقع با انباشت مواد هسته‌ای بیشتر، با پیشرفت طرح تحقیق و توسعه روی فلز اورانیوم و نصب سانتریفیوژ های پیشرفته تر، اهرم فشارش بیشتر میشه بر جامعه جهانی، بر طرف های مذاکره. من فکر میکنم اینها با خیال راحت دارن سعی میکنن که گام به گام پیش برن. کم کم جامعه جهانی داره هشدار میده، داره پالس رو میده که خب دولت جدید آمد، تیم جدید داره معلوم میشه، شما بازگردید به میز مذاکره. من فکر نمیکنم که ایران بگه من اصلا روی میز نخواهم نشست، بلکه سعی میکنه کمی وقت بخره و امتیاز بیشتری بگیره.
ممنونم از تو کامبیز غفوری، با ما بود با نگاهی به پرونده هسته‌ای ایران. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.